امروز
تاریخو بگو دیگه، مهم نیست، میاد تاریخو بگو.
امروز 6 آگوست سال 2020 است. قسمت دوم جلسه رو دنبال میکنیم. عنوان بحث فیلسوفان ایرانی و فهم اغراض حکمت عملی است از کتاب زبان اندیشه سیاسی در ایران نسخه دوم. از صفحه 426 بحث مربوط به عدالت در اخلاق در واقع اندیشه ارسطویی صحبت کردیم و این بحث رو تقریبا درباره این مفهوم اندیشه ارسطویی مقدار صحبت کردیم. ادامه میدم از پایین صفحه 426، در واقع از آخرین خط یا ما قبل آخر، پیش از این که میگه که از دیدگاه ببخشید یه 3-4 خط به آخر، به نظر میرسد که اگرچه فیلسوفان دوره اسلامی در بست بسیاری از مباحث مربوط به عدالت از پیروان معلم اول بودند، اما به دیدگاه مدنی یعنی ناظر بر مناسبات شهروندی که ارسطو مبنای اخلاق میدانست التفاتی نشان ندادند. امروز روز هم دائم هی صحبت میشه ارسطو اینو گفته اونو گفته و یه سری کلمات قصار هم دیگه مد شده که یا مال افلاطونه یا مال ارسطوئه و معلوم هم نیست به چه مناسبتی گفته میشه و به چه دردی هم میخوره. میگه که در هر حال فیلسوفان دوره اسلامی هم راجع به عدالت زیاد حرف زدن، از همه هم گفتن که مال ارسطوست، ولی به زمینه بحث ارسطو درباره این مفهوم اشاره توجهی نکردن. پیش از این که توضیح این بحث را بیاوریم، یعنی پیش از این که نشون بده از متن خود خواجه نصیر که چه فهمی پیدا کرده بود از اخلاق یا عدالت در این موضوع، در این قسمت به خصوص، نگه پیش از این که توضیح این بحث را بیاوریم، نخست به دیدگاه خواجه در اخلاق ناصری اشاره میکنیم و آنگاه نیز نتیجه ای را که میتوان از این بحث برای تاریخ اندیشه سیاسی در دوره اسلامی گرفت خواهیم آورد. حالا ببینیم خواجه نصیر از بحث ارسطو چی نتیجه گیری کرده یا چه چیزی تفسیر کرده. در اخلاق ناصری، بله،
صفحه
427، در اخلاق ناصری، این نکته رو قبلش بگم چون یک کمی نقل قول از اخلاق ناصری خواجه نصیر طوسی هست، یکم کلماتش ناشنا نامانوسه. من لابلای این که میخونم سعی میکنم همون موقع اگر موردی بود معنیشو بگم و روش وای نسیم. فعلا نیست کنم، صفحه بد هست، فرق کلماتش یکم سخته. در اخلاق ناصری خواجه نصیر طوسی در توضیح وجه نخست یعنی عدالت به معنای عام، به تبع مسکوی رازی، عدالت را یکی از انواع چهارگانه فضیلت‌های نفس انسانی می‌داند. اصلا ببینید ربطش اصلا چی هست. نفس انسان دارای قوای چهارگانه است و بنابراین شمار فضیلت‌های آن نیز 4 خواهد بود. نفس انسان میگه یه قوای چهارگانه داره، فضیلت‌هاش هم 4 تاست. فضیلت بنابر تعریفی که خواجه به دست می‌دهد، حرکت نفس ناطقه به اعتدال میان افراط و تفریط است و از این رو هر حیثیتی از نفس دارای فضیلت خاص خود است. در اصطلاح حکما حرکت نفس ناطقه به اعتدال فضیلت حکمت و حرکت نفس بهیمی به اعتدال عفت خوانده می شود. نه من دیگه فکر میکنم که اینا رو دیگه چیزش رو فارسی ترجمه نکنیم، برای فارسیه که، یعنی معلومه که بی ربطه، یعنی اصلا ربطی نه به بحث یونانی ها داره نه به بحث ارسطو داره، چیزهاییست که خودشون اینا رو مطرح کردن دیگه. نمیدونم چی کار کنیم.
منظور از نفس ناطقه به اعتدال منظور چیه؟
من میتونم اینا رو اونجی که اون چیزه یک مقدار براشون توضیح بدم، ولی فکر کنم به دردمون نمیخوره. خب حرکت نفس ناطقه به اعتدال، نفس اینجا چند تا معنی میده تو متون قدیمی چیز، از میشود شخص گفت تا اون درون رو میشه گفت، باطن رو میشه گفت، به اصطلاح معانی بستگی داره که تو چه کنتکستی به کار رفته. میگه حرکت نفس ناطقه به اعتدال میان افراط و تفریط است. یعنی حالا اینجا مثلا شخص ناطق یعنی انسان، حرکت انسان به اعتدال بایستی باشه، داره توصیه اخلاقی میکنه، میگه نه اینوری باش نه اونوری باش. هر حیثیتی از نفس دارای فضیلت خاص خود است. حیثیت یعنی شأن، مقام، هر وجهی از شخصیت انسان میگه دارای یه فضیلتیست، فضیلت مخصوص خودشه. در اصطلاح حکما حرکت نفس ناطقه به اعتدال فضیلت حکمت و حرکت نفس بهیمی به اعتدال عفت خوانده می شود. خودش گفته که حکم در اصطلاح حکما یه چیزی، یه اعتدال هست، یه عفت هست که برای اونا گفته که توضیحاتش ایناست. اما عدالت فضیلتی است که از ترکیب این سه فضیلت به دست می آید. خواجه می نویسد چون این سه جنس فضیلت حاصل شود و هر سه با یک دیگر متمازج و متسالم شوند، یعنی با هم دیگه قاطی بشن، از ترکب هر سه حالتی متشابه حالتی متشابه حادث گردد که کمال و تمام آن فضایل با آن بود و آن را فضیلت عدالت خوانند. یعنی اعتدال و چی بود؟ عفت و اون یکی چی بود؟ اعتدال و عفت و نمیدونم اون سومیش چی بود؟
حرکت نفس ناطقه یعنی انسان.
یکیش اعتداله، یکیش اعتداله که میان افراط و تفریط،
بعد یکیش عفته،
یه سومی هم میگه از ترکیب این سه فضیلت فضیلتی به دست میاد که بهش میگن عدالت. حالا زیاد مهم نیست.
نه اونجا
ساکنه، اعتدال ساکنه مکس
اعتدال
فضیلت حکمت. آها، و حرکت نفس بهیمی.
نفس ناطقه به اعتدال فضیلت حکمت و حرکت نفس بهیمی به اعتدال عفت
خواهد. عفت. حالا زیاد
چطوری گفته اینو؟ گوماخوس اینو اینجوری گفته، میگه که اون چه گفته شد این نتیجه به دست می آید که عدالت حد و وسط است میان ارتکاب ظلم و تحمل ظلم، زیرا یکی تجاوز از اندازه درست است و دیگری مجبور شدن به قبول کمتر از اندازه درست. عدالت حد وسط است، ولی نه اونگونه که دیگر فضایل حد وسط است، بلکه عدالت حد وسط را معین می کند، در حالی که ظلم مایه
صدات قطع میشه زیاد.
عدالت فضیلتی است که به سبب اون مرد عادل عمل عادلانه را برمیگزیند و متحقق میسازد، و اونجا که باید تقسیمی میان او و دیگران به عمل آید چنان عمل نمی کند که قسمت بزرگتر را برای خود نگه دارد و به دیگران مقدار کمتری بدهد، بلکه با رعایت تناسب به همه بخش برابر میدهد، و اونجا که چیز یا بخش تقسیم میشود مقدار کمتر را به خود اختصاص نمیدهد و مقدار بیشتر را به دیگران. به هنگامی که قرار است چیزی میان چند تا تقسیم شود به همون ترتیب عمل میکند. یعنی باز هم این وقتی از فضیلت صحبت میکنه فضیلت اجتماعیه، اصلا شخص ناطقه و چیزای فردی نیست.
میگه که خواجه می نویسد و چون اینا هم که دو خون اونو خوندیم، در خواجه در تقسیم دیگری با توجه به دو قوت ادراک به ذات و تحرک با آلات نفس و اینکه هر یک از این دو به دو شعبه دیگر تقسیم می شود، شمار فضیلت ها را چهار می داند، زیرا قوت ادراک ادراک به نفس به دو قوه نظری و عملی و قوت تحریک به آلات به دو قوه دفع یعنی غضب و جذب یعنی شهوت تقسیم می شود. به این اعتبار من فکر می کنم که اینا رو به این خاطر اینجا طباطبایی آورده که در مقام مقایسه قرار بده آنچه را که خواجه نصیر گفته که با آنچه که در اندیشه ارسطو بوده. بعد میگه که به این اعتبار حکما اعتدال و تحسیب در قوه نظری را حکمت، اعتدال و تحسیب قوه عملی را عدالت و اعتدال و تحسیب دو قوه غضبی و شهوی را شجاعت و عفت مینامند، و چون کمال قوت عملی آن بود که تصرفات او در آنچه تعلق به عمل دارد بر وجهی باشد که باید و تحصل این فضائل تعلق به عمل دارد، از این جهت حصول عدالت موقوف بر حصول سه فضیلت دیگر چنان که در اعتبار اول آمد. بدین سان به هر دو اعتباری که ذکر شد خواجه نصیر عدالت را برترین فضیلت‌ها و جامع آنها می‌داند. هر یک از این فضیلت‌های چهارگانه در تقسیم دیگری به انواع دیگری نیز تقسیم می‌شود که شمار انواعی که تحت جنس عدالت قرار می‌گیرند 12 و به قرار زیر است: صداقت، الفت، وفا، شفقت، صلت رحم یعنی محبت با نزدیکان، مکافات، حسن شرکت، حسن قضا، تودد یعنی اظهار دوستی، تسلیم، توکل و عبادات. اگرچه خواجه نصیرالدین طوسی بحث درباره عدالت را به عنوان یکی از فضیلت‌های چهارگانه با نظری به تفسیری که فیلسوفان متقدم از اخلاق ارسطو عرض کرده بودن می آورد، اما خواجه در ادامه مطلب در توضیح خود از نظر معلم اول عدول می کند و از انواع عدالت تفسیری به دست می دهد که با اخلاق اسلامی سازگارتر است. بعد اون ورقیش هم میگه که خواجه در جای دیگری، ورقی دوم بود یا اول بود؟ نه این مال قسمت دومه. تردیدی این سازگارتر است. تردیدی نیست که برخی از انواع عدالت مانند محبت ناظر بر مفهوم دوستی یا فیلیا در اخلاق معلم اول ارسطویی است که معلم اول آن را اساس استواری مناسبات شهروندی در مدینه می دانست. اما انواعی مانند توکل، عبادت، تسلیم در اخلاق مدنی ارسطو نمی توانست جایی داشته باشد. فکر می کنم که روشنه که چی می خواد بگه، یعنی یک ویژگی ها یا یک صفت هایی رو، اگر حالا اون اخلاقیش و صفتهای اخلاقی رو برای انسان در میاره و دستبندی میکنه که اساسا هیچ ربطی به بحث حقوقی عدالتی که ارسطو در کتابش مطرح کرده بود نداره، نه با اخلاق اجتماعی مربوطه، نه با بحث مناسبات حقوقی و قانونی مربوطه. چیز یعنی کاملا یک تفسیر و معنای متفاوتی از عدالت رو پایه‌گذاری میکنه. اگر دوستان که صحبتی چیزی داره بکنم و اگر نه ادامه بدم.
این لاتینش چی بود؟ این بر مفهوم دوستی یا این
همون از کلمه فیلوزوفیا میاد که دوستدار خرد و اندیشه است. فیلیا اون فیه که توی فیزیک به کار میبریم، لاندا، ای لانداس، ای و آ یا الفا میگیم مثل که با اون میکنه. تمام چیزای حروف لاتینیه دیگه. البته یادمه که جای ارسطو راجب دوستی هم که صحبت میکنه، راجب چیزای مختلف صحبت میکنه، میگه که دوستی بر برابری استواره. بعد توضیح میده، میگه که چون دوستی یک امر داوطلبانه است، هیچ گونه به قول معروف چجوری بگم، هیچ طرفش برتری نمیتونه داشته باشه به اون طرف. راجع به معنای دوستی وقتی صحبت میکنه، دوستی میان انسانها، میگه که این هیچ گونه تبعیضی نمیتواند باشه. یعنی یک کسی با یه نفر دوست میشه، داوطلبانه دوست میشه، یعنی نه توش اجباریست، نه توش حب و چیز برتری طلبی باید باشه. فلان دوستی مبناش داوطلبیه دو تا آدمه که با همدیگه به صلاح، حالا امروز میگیم در هر حال محبت، چیزهای عاطفیست یا فلان، یه چنین چیزی هم راجب دوستی ارسطو صحبت میکنه. فکر کنم تو همون اخلاق نیکوماخوسه اگر اشتباه نکنم. حالا در هر حال صفحه 429 از پاراگراف 2 یه چند خطی پایین تر، حالا میتونم از بالاترش بخونم. خواجه نصیر از یه تساوی صحبت میکنه، میگه که خواجه نصیر این تساوی در اخلاق را از علم موسیقی قیاس میگیرد که در آن هر نسبت که نه نسبت مساوات بود به وجهی از وجوه انحلال راجب با راجع با نسبت مساوات شود انحلال راجع. نمیدونم چجوری خونده میشه، یه نقل قوله.
بوده
ها. هر نسبت که نه نسبت مساوات بود. هر نسبت که نه نسبت مساوات بود به وجهی از وجوه انحلال راجع با نسبت مساوات شود، انحلال راجع.
و الا از حد تناسب خارج
افتد و می افزاید.
اردانان موسیقی.
بله.
نوت‌هایی که چیز هسته اگر از تناسبش خارج بشه از اون نوت بیرون میزنه، از حالت تعادل داره.
و می افزاید که در میان فضیلت ها هیچ یک از آنها کاملتر از فضیلت عدالت که ناظر بر تساوی نیست. اینجا شد مهمه، میخواستم بگم. آنگاه خواجه با پیوندی که میان وحدت در حکمت الهی، پس اون قسمت سومی که دنبالش میگشتیم این حکمت الهی بود. بله. آنگاه خواجه با پیوندی که میان وحدت در حکمت الهی، عدالت و نیز موسیقی برقرار می کند، به جایگاه عدالت در اموری که مقتضی نظام معیشت است و ارادات را در آن مدخلیس باز می گردد و مانند ارسطو آن را سه نوع می داند. عدالت در قلمرو نظام اجتماع به سه وجه اموال و کرامات، معاملات و معاوضات و نیز اموری که تعدی را در آن مدخلی بود، چون تعدیبات و سیاسات تقسیم می کند. ما اینو حداقل میدونیم که هیچ گونه راجب حکمت الهی و نمیدونم موضوعات چیز تا اونجایی که من میدونم صحبتی نمیشه و زیاد نمیتونم راجب این پاراگراف توضیح بدم. من اگه میخواد ادامه بدم، عدالت در اموال و کرامات، رعایت نسبت تساوی میان دو شخص نسبت به مال یا کرامت با لحاظ مرتبه و حق آن دو شخص است. حکما در بیان قسم اول گفتند که چون نسبت این شخص با این کرامت یا با این مال مانند نسبت کسی است که در مثل رتبت او بود، با کرامتی و مالی مانند قسط او، این کرامت و این مال حق اوست و او را مسلم باید داشت و اگر زیادت نقصانی بود تلافی فرمود. من فقط اینجوری میفهمم که بحثایی که خواجه نصیر میکنه بحثایی اگر معنایی داره در ادبیات دینی و چیز بی ربط، تقریبا بی ربط با بحثایی که در سیاست و اخلاق ارسطو شده. یک کمی میایم پایین‌تر، میگه که حاصل سخن خواجه، چند خط پایین‌تر همون 430، حاصل سخن خواجه این است که عادل کسی است که میان امور نامتناسب و نابرابر تناسب و برابری ایجاد می‌کند و چنین فردی باید از طبیعت وسط آگاهی داشته باشد تا بتواند از افراط و تفریط دوری کند، اما تعیین کننده اوساط در هر چیزی تا به معرفت تا به معرفت رد آن چیزها با اعتدال صورت بندد ناموس الهی باشد. پس به حقیقت واضع تساوی و عدالت ناموس الهی است، چه منبع وحدت اوست تعالی ذکره. این دیگه اینجا خیلی قشنگ معنی کرده دیگه، گفته که ارتباط داده عدالت رو با قانون الهی و علتش هم اینه که اون منبع وحدت است و نه تنها اونه بلکه واضع تساوی و عدالت هم هست، یعنی اون عدالت رو اون تعیین می‌کنه. این خیلی دیگه فکر می‌کنم که واضحه که نتیجه گیری خواجه چی میشه. حالا میاد راجب یه تیکه دیگه ای هم بعدش در صفحه 431 از همون ته خط اول میگه که در راجب همین وضع قانون و خود قانون و اینا میخواد مقایسه کنه با اندیشه یونانی. میگه در واقع خواجه که از طریق مضمون معرب نوموس، اون با حروف لاتینی دارم میخونمش، نوموس یونانی، در واقع خواجه که از طریق مضمون معرب نوموس یونانی یعنی ناموس را نه در معنای وضع، در تمایز آن با طبع یا فیزیس میفهمید، همون که از طبیعت میاد. حالا این رو میشه فهمید. میگه خواجه معرب ناموس رو که همون ناموس ترجمه کرده بودن در دوره اسلامی که کلمه معادلی برای قانون بوده، در معنای وضع، چون قانون رو وضع میکنن، قانون رو تدوین میکنن، مینویسن، وضعش میکنن، با طبیعت که وجود داره و قوانین طبیعت همون فیزیس متفاوته. میگه خواجه از طریق مضمون معرب ناموس یونانی یعنی ناموس را نه در معنای وضع، در تمایز آن با طب یا فیزیس میفهمید، قانون مبتنی بر قرارداد را به ناموس الهی تبدیل کرده. یعنی قانون الهی که وحی می شود یا از آسمان می آید با قانونی که ارسطو راجبش صحبت می کرد که باید در شهر، در مناسبات شهروندی در واقع وضع شود، ایجاد شود، تدوین شود، میگه اینا رو با هم دیگه قاطی کرد.
ناموس به معنی سیاست شده اینجا؟
نه، قانون. قانون.
قانون.
ببینید قانون یعنی وضع کردن، یعنی قانون نوشتن، قانون تدوین کردن، امریست که توسط انسان‌ها در مناسبات میان خودشون وضع می‌شود، تعیین می‌شود، نوشته می‌شود. قانون الهی از آسمان می‌آید، وحی می‌شود. میگه این دوتا رو با هم دیگه
قاطی کرده.
بعدم و برای تساوی که خواستگاه آن در نظریه معلم اول مناسبات شهروندی بود، ناچار قائل به واضعی برای تساوی الهی. اصلا گفته جمله قبلیش گفته بود که حقیقت پس به حقیقت واضح تساوی، یعنی وضع کننده، تأسیس کننده، ایجاد کننده تساوی و عدالت ناموس الهی است. صفحه قبل دارم میخونم، پایین صفحه قبل 430 اینو خوندم اونجا. بعد گفته بود استدلالش هم این بود که اون ناموس الهی، اون منشأ الهی، منبع وحدت است و بایستی اونو ذکرش کرد. بعد میگه که اینجا هم داره اونو میگه، میگه ناچارم قائل به واضعی میشود، یعنی به نیروی ماورای طبیعی میشود برای تساوی و عدالت که همان ناموس الهی است. بدین سان بله،
اونجا یونانی ها در واقع اون ناموس رو با فیزیس اینطوری میفهمیدن که مثلا ارسطو میگفت از نظر فیزیس، از نظر طبیعی برده برابر با چیز نیست، برابر با ارباب نیست، ولی وقتی که در وارد جاشه یه سری حقوق داره. یعنی اینجا قانون طبیعت داریم، قانون قراردادی داریم.
نه،
از نظر قانون طبیعت هیچ حرفی نیست که برده اصلا انسان نیست، ابزاره، ولی وقتی وارد
شهروند نیست،
برده داره حقوق، مثلا نمیتونی بکشیش، مثلا نمیتونی. این یه بحثی مفصلی که میکنه، مطمئن اون چیز نفهمید.
نه بدین سان نظریه حقوقی ارسطو اگرچه بخشیش بر مبنای حقوق طبیعی، بر مبنای قانون طبیعی که ارسطو میفهمیده بوده، میگه نظریه حقوقی ارسطو از مجرای تبدیل مفهوم ناموس یونانی به معرب آن ناموس و افسودن الهی به آن تفسیری از مطلب ارسطو عرضه می کند که هیچ نسبتی با نظریه ارسطویی ندارد، اما امروز هنوزم داره کار میکنه و هنوزم منشأ بسیاری از انحرافات و مشکلات و بدبختی هاست. هیچ نسبتی با نظریه ارسطویی ندارد. آنچه در دنباله مطلب درباره ناموس‌های سگانه می‌آید ناشی از همین تفسیر متفاوت خواجه و فهم شارحان استادان یونانی از ناموس یونانی و تبدیل آن به ناموس معرب است. بله، اینم تا همینجا قطع میکنیم. بعد یک نمیدونم چقدر وقت داریم. ما قرار شد 40 دقیقه یه 7-8-10 دقیقه دیگه وقت داریم، 10 دقیقه دیگه حتی اکثر. بله،
9:30 تا 10 دقیقه
9:30. آره، ما در واقع کمی تأخیر داریم، میباید 9 تموم میکردیم. در صفحه 434 وسط صفحه 434 ادامه میدم بحثو. در رساله ارسطو سخنی از سلطان ذل‌الله به عنوان ناموس متوسط نیز نیامده است. یعنی در سخنان خواجه نصیر آمده است. در رساله ارسطو سخنی از سلطان ذل الله، یعنی سلطانی که سایه خداست، به عنوان قانون متوسط نیز نیامده است. به عنوان قانون به نظر می رسد که ابو علی مسکویه و نیز شارح نظر او خواجه نصیر طوسی اخلاق نیکوماخوسی را از مجرای تفسیرهای مسیحی نو افلاطونی فهمیدند. پس اینا هم تازه تراوشات فکری خود خواجه نصیر هم نبوده، اینا اینجوری گفته میشه، مطلب اینو میگه که اینا تازه از مفسرهای دیگه اینا رو خوندن و در واقع نقل میکنن از تفسیرهای مسیحی نو افلاطونی فهمیدن و رنگ و بوی اسلامی بهش دادن دیگه، یعنی از دین مسیحی به دین اسلام. و به احتمال بسیار نویسندگان آن تفسیرها ناموس اعظم و ناموس متوسط را بر نوشته معلم اول افزوده بودند. بدیهی است که فقره ای از ترجمه ای که خواجه از آن به دست می دهد اهمیت چندانی ندارد که من نخوندم اونا رو، اما آنچه از دیدگاه تاریخ اندیشه سیاسی در دوره اسلامی اهمیت دارد این است که نویسندگان بسیاری اعم از نویسندگان کتاب‌های اخلاقی، سیاست‌نامه‌نویسان و حتی تاریخ نویسانی که به مباحث اندیشه سیاسی نیز اشاره کردند به تکرار همین فقره از نوشته خواجه را آورده و سخنان یاوه بسیاری بر آن افزودند. یعنی من فکر میکنم دیگه من نمیتونم دیگه بیشتر، این خودش خیلی روشن و واضح است، یعنی یاوه بر یاوه سوار شده، ادامه هم داره همینجا. مسئله اینه که اهمیت قضیه اینه که این یاوه ها اگر تموم شده بود و امروز موضوع کار تحقیقی بود مسئله نبود، مسئله اینه که اینا امروز کماکان در حالا ایران و بقیه جهان اسلام، اگر ما چیز یعنی به عنوان درس و آموزش و دانش و اینا تدریس می شود. اندکی پس از خود ببینم خود بخونم یا نه، بله، اندکی پس از خواجه تاریخ نویسی گمنام که به احتمال بسیار رساله خواجه را می شناخته است در بخش سیاست تاریخ خود فقراتی از آن را آورد و از آنجا که دریافت درستی از موضوع بحث نداشت بحث ارسطو را به توجیهی برای نظریه سلطنت مطلقه تبدیل کرد. حالا کم کم داره قشنگ به نتیجه گیری های عملی هم اونجایی که میباید بره نمیره، به جاهای دیگه نتیجه گیری های عملی سیاسی هم ازش میشه. میگه که بحث ارسطو به این شکل انحرافی و یاوه سراییش تبدیل به توجیهی برای نظریه سلطنت مطلقه هم میشه، اگر در واقع سلطان ذل الله رو تایید میکنیم، یعنی سلطنت مطلقه دیگه، سلطنت مستقل. از مهمترین بازنویسی های اخلاق ناصری خواجه رساله اخلاق جلالی جلال الدین دوانی است. این بعدیشه، یک کس دیگه یه رساله اخلاقی نوشته به نام اخلاق جلالی که مال دوانی است که نویسنده آن چنان که گذشت سیاست نام نویسی بی اهمیت بود و هیچ دریافتی از اغراض فلسفه سیاسی یونانی نداشت. دوانی عبارتهای بسیاری را بی هیچ تصرفی از اخلاق ناصری آورده و به مناسبتهای نیز عبارتی را بر آنها افسوده است. با توجه کرد که حالا اگرچه میگه دوانی، جلال الدین دوانی نویسنده بی اهمیتیه، ولی خواجه نصیر نویسنده بسیار با اعتبار و مهم تلقی میشده در تاریخ فکری و حکمت ایرانی و اون منشأ انتشار این افکار در واقع غلطی که به نام اندیشه های یونانی انتشار پیدا کرده بوده شده و میبینیم که اینجا میگه که اخلاق جلالی از روی اون نوشته شده. افسوده های دوانی در مجموع کوششی موفق برای تبدیل رساله‌ای در حکمت عملی به رساله‌ای در سیاست نام نویسی است. دیگه حالا اینجا کم کم میره به اون سمت که اخلاق تفسیر شده انحرافی تفسیر شده یا ارسطو تبدیل میشه به موضوع همون عدل و عادل و ظلم و اینجور چیزاست که سیاست نام نویسا شروع میکنن به نصیحت سلطان و شاه و اینکه بایستی عدالت رو رعایت کنه، عادل باشه، ظلم نکنه، اگر ظلم کنه در واقع مثلا همه چیز نابود میشه و رعایت عدالت رو داشته باشه. توضیح دوانی در بحث از پول به عنوان ناموس اصغر تکرار سخن خواجه است که این یه بحثیه که من نخوندمش، بحثی راجع به پول میشه و او با تاکید بر مدنی و تب بودن انسان که گفته کذا و اینکه تقسیم کار از ضروریات اجتماعی انسان است، ضرورت توسط امری وجدانی در امور مختلف طول ماهیه به همدیگر به عنوان محک اعتبار عیار هر دو طرف را برجسته میکنه. حالا این یه مقدار چیزه ولی ما اون یه چیزی مدنیت جان
این داستان پول اینطوریه که میگن مثلا دو تا گاو با دو تا سه تا گوسفند 50 کیلو گندم 6 متر زمین، اینا همه یک چیز نسبت مساوی دارن و این پول معیار اینا قرار میگیره.
بله،
یعنی بجای که دو تا گاو داشته باشیم 6 تا گوسفند داشته باشیم 600 متر زمین داشته باشیم، پول وسط میاد که یه معیار هم هست.
بله،
بر طبق این آقای جلال الدین دوانی میگه پس این سلطان میتونه معیار همه عدالت‌ها باشه، مثلا اینو با پول
تفسیر. بله، بهش میگه ناموس اصغر، یعنی قانون کوچک. از بحث از پول به عنوان ناموس اصغر تکرار سخن خواجه است. بعد میگه که این محک، یعنی همین پول محک قرار دادن را حکما عادل متوسط میخوانند که عادل صامت است، یعنی پول صامته دیگه، و از این رو به عادلی نیاز می افتد که عادل ناطق است، یعنی سلطان. چیزای عجیب غریبی در آوردن، اصلا معلوم نیست اینها از کجا.
فانتزی خوبی.
اتفاقا فانتزی نیست، اینا به دردشون می خورده.
آره،
اینا رو ببین، از این مرجع یکی که ارسطو یونانی هستن در جهت تایید خودشون توی اسپانیا، میدونی که چقدر این ارسطو رو به دوره بردهداری به بعد چقدر ارسطو رو همین تکیهش روی برده چقدر اینا
استفاده کردن. بله
بله، اینا به دردشون میخورده.
بله،
فکر کنم دیگه این دیگه چیز
یه کمی نه یه ذره میخونم تموم میشه. پس یکی عادل صامت و یکی عادل ناطق. این عادل ناطق پادشاه عادل است. پس حضرت حق یعنی خدا پادشاه را برگزید و تأیید او به شمشیر فرمود تا اگر کسی به عدالت دینار منقاد نشود، یعنی به تحت انقیاد قرار نگیره و زیادت از حق خود طلبد و پای از جاده استقامت بیرون نهد، به شمشیر قاطع او را سر به راه سازد.
و همچنان دارن با شمشیر قاطع مردم رو سر به راه.
این واقعا
واقعا همینه دیگه، یعنی با شمشیر یعنی فقط با کشتن
عادل ناطق و عادل صامت، یعنی یادتون باشه دوانی در دنبالی که همین مطلب به سه امری اشاره می کند که حفظ عدالت به وجود آنها صورت می بندد که عبارتند از شریعت الهی، پادشاه عادل و دینار. و می نویسد، این آخرین عبارتی است که با دو خط پایینش می خونم، حکما گفتند ناموس اکبر شریعت است، ناموس دوم سلطان است که تابع شریعت است، چه الدین و ملک توامان، و ناموس سوم دینار است. پس این دین و ملک توامان اینو از اندیشه ایران باستان گرفتم، منتش تحریف شده شه. ناموس سوم دینار رو هم که فهم عجیب غریب از اون بحث اقتصادی ارسطو که محمود اشاره بهش کرد و اینکه پول همون جور که محمود اشاره کرد، ارسطو اولین کسی است که راجع به پول و مفهوم پول در مناسبات اقتصادی صحبت میکنه، ولی اینا چی فهمیدن همینیه که اینجاست. اگر خلاصه یکی زیاده از حق خودش خواست و شمشیر سر به راش میکنه از بحث اقتصادی ارسطو. پس حکما گفتن ناموس اکبر یعنی ناموس اصلی یا حالا قانون اصلی شریعت است، ناموس دوم سلطان است که تابع شریعته. اینم اون بنیاد اون بحثیه که میگه سلطان بایستی مسلمون باشه، حالا بعدن میشه شیعه. چه الدین و ملک توامان و ناموس سوم دینار است. دوانی مانند خواجه اشاره نیز به جائرهای سگانه میآورد. جائر یعنی ظالم، ستمگر، یه جائر ستمگرهای سگانه ای هم هست که به قیاس عادلهای سگانه عبارتند از جائر اعظم که ناموس الهی را اطاعت ننماید و او را کافر و فاسق خوانند، این دیگر جائر اوسط یا وسط میانه که پادشاه زمان را اطاعت و متابعت نکند. چه نتیجه گیری شده از بحث ارسطو و او را باقی و طاغی گویند. با همین اصطلاحات قانون قصاص بعد از انقلاب با این مفاهیم ساخته شده، تمام اینا باقی و طاغی و همون فاسق و کافر و اینا همه اینا. و جائر اصغر نیست. کسی ما جزء کدوم هایی نمیدونم ما جزء کدوم جو.
این خیلی قشنگ تقسیم بندی کرده.
آره.
یعنی تو اگه به دزدی جزء سومی هایی. همین دزدی ها که میشه اصلا زیاد
مهم. آره اختلاس ها.
اگر از با دین مخالفت کنی یعنی با قوانین شرعی و بعد با
باقی و تاقی
بعد با حکومت مخالفت کنی در درجه سوم یعنی دزد مزدا اصلا
و جائر اصغر نیست. کسی که به راه عدالت که مقتضای دینار است نرود، یعنی دزدی کنه.
آره دیگه.
که سارق و خائن خوانده می شود. آره. همینجا نقطه چیز منه که این جمله تموم میشه. تا بحث رو ادامه میدیم جلسه آینده، ولی باید بگم که جلسه آینده این فصل تموم میشه و من سعی میکنم که احتمالاً زمان زودتری هم تموم میشه. نمیدونم برای بقیه زمان جلسه چه کار کنیم. این سعی کنم مطالبی یه مقدار پیرامون همین مبحث رو از فصلهای دیگه بخونم، یا اینکه چه پیشنهادی دارید؟
تکمیلی تو همین
مانی یک بار اینه که
حالا بحثو قطع کردی یا نه؟
نه هنوز قطع نکردم. قطع کنم؟ بذارید قطع کنم. بله.